الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد شش مکاسب، صفحه 294. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، بحثمون در مسائلی بود که ذیل احکام قبض مطرح می شد. این مسئله‌ای که شروع کردیم درباره حرمت بیع مکیل و موزون بود. مسئله سومی که شروع کردیم، مرحوم شیخ فرمودن که جمع بین روایات مقتضی اینه که بیع مکیل و موزون قبل از قبض، اون مبیعی که صورت مکیل و موزون در معامله اول معامله شده، قبل از قبض بیعش حرامه، جایز نیست. بعد در ذیلش چند تا نکته رو میخوام مطرح کنن. یکیشو جلسه پیش گفتیم که هرچند عنوان مسئله اختصاص به بیع شخصی داره، مبیع معین، اما اون مناط و دلیلی که ما آوردیم فرق نداره، بیع کلیش هم همینه، مبیع کلی هم همینه، لذا بیع مبیع کلی هم قبل از قبضش جایز نیست. این نکته همی آخر تذکر میدن، تنبیهی هستش که خوب دقت کنید. گفتیم بیع قبل از قبض به وکیل موزون چیه؟ حرامه. این حرام یعنی چی؟ آیا حرمت تکلیفی داره و بیعش صحیحه؟ یا آیا بیعش وضعاً صحیح نیست، باطله؟ چه حرام هر دو حضرت معنا به کار میبرن در عبارت فقها. حالا اصلا تو معاملات که بحث میکنیم اصلا باید از صحت و بطلان بحث بشه. اگر از حرمت تکلیفی هستش استدرادنه که بحث میشه. اما کنیم که عبارت بعضی از فقها تحریمه و خودشون گفتن که این حرمت ملازمی با بطلان نداره. اون شخص میگه شما مراجعه بکنید به کلام فقها، میبینید که محل خلاف فقط حکم وضعیه. این که حرمت تکلیفی داشته باشه، مثلا یه جاهای خیلی خاصی بله ما حرمت تکلیفی هم داریم، مثل به یه ربوی. اینکه به یه مکیل موزون حرمت تکلیفی داشته باشه، معصیت محسوب بشه و عقاب برش مترتب بشه، این لاغلش اینه که معلوم نیسته. عدلهی که ما داشتیم ناظر به بحث وضعی بودن. این
نکته
به یه اندن نداری آره، اونم همینجوری، اونم حالا باست سلام علیکم.
اون که دیگه به اتفاق تکلیفی،
اون تکلیفی دلیل خاص داریم. آره، به یه اندن ندار رو توضیح میدن که اتفاقا میگن که حرمت تکلیفیش با از حضور شما که بطلانم ملازمه ای نداره، قاعد صحتش هم شدن خیلی هست. ظاهره اکثر الاخبار المتقدمه المانعه بطلان البيع قبل القبض، زیر بطلان باید خط بکشید، بطلان مهمه. ظاهر اخبار این بود که این بیع باطل است و هو المحکی عن صریح الامانی امانی. آره، ابن ابی عقیل امانی صریحا گفته که باطله. جز یکی از قدیمه این که میگن، یکیش همین ابن ابی عقیل و یکیش هم ابن جنید اسکافی. بل هو ظاهر و کل من عبر به عدم الجواز. هر کی گفته عدم جواز، اصلا عدم جواز دیگه ظاهرش در بطلانه. عدم جواز وقتی میگن بیعش جائز نیست یعنی نافذ نیست. جواز در معاملات گفتیم به معنای نفوذ، در روایت هم به کار رفته، نفذ النکاح، نفذ البیع، یعنی بیعه نافذ جائزه. الذي هو معقد اجماع مبسودم در خصوص تمام همین جواز بود. اینم پس ظهور داره در چی؟ در صحت و بطلان. فان جواز البيع و عدمه، جواز البيع و عدمه ظاهران فی الحكم الوضعی، قبلا هم توضیح داده شد. فقط یه مشکلی داریم یکی از فقها، الا ان المحکیان المختلف، تازه علما تو یه کتابش اینجوری فهمیده که ان حال قلنا به تحریم لم یلزم بطلان البيع، اگه قابل به حرمتم بشیم ملازمی با بطلان نداره، همون بحث معروف نهی از معاملات، ملازمی با فساد نداره. لکن صریح و فی مواضع من التذکره و در قواعد، خود علامه تصریح کرده که ان محل الخلاف از صحت و البطلان. پس اون عبارتشو باید یه توجیه براش پیدا بکنیم که چی میخواسته بگه. خیلی جا گفته اصلا موضع نزاع به قبل از قبل صحت و بطلانه و بالجمله جمع بندیش این میشه که فلای هم بقل اشکال فی ان محل الخلاف فی کلمات الاصحاب هو به کل وضعی جای مناقشه نداره. تمام شد، جمع بندی این میشه بیع مکیل و موزون، اون مبیعی که مکیل و موزون بوده قبل از قبضش چه شخصی باشه چه کلی باشه جایز نیست، یعنی باطل بیعش. تنبیهات و یعنی بقید تنبیه علی امورن، چهار تا تنبیه مرحوم شیخ مطرح میکنه در ضمن این مسئله که بریم ببینیم این تنبیه ها چی هستن. تنبیه اول، سوال، تا اینجا گفتیم بیع مبیعی که مکیل و موزون باشه قبل از قبض جایز نیست، آیا تو سمن هم همین حرفو میزنی؟ فروش اون سمنی هم که در معامله مکیل و موزون بوده قبل از قبض سمن جایز نیست، باطله؟ یا نه راجع به او دیگه حرفی ندارید؟ مرحوم شیخ فرموده که ظاهر جماعت اینه که نه دیگه، سمن نه، ملحق نمیشه به مبیع، لذا بهش قبل از قبض جایز میشه. مثلا فرض کنید که این 10 کیلو گندم رو که به مکیل و موزون هست در مقابل یه گوسفند خریده، فرضاً مثلا در مقابل یه توپ پارچه خریده، این پارچه رو سمن قرار داده تو این معامله، آیا میتونه بره این پارچه رو قبل از اینکه قبض بکنه، اون جناب بایع قبل از اینکه پارچه رو قبض بکنه بفروشتش به یکی دیگه
که مکیل و موزون نیست؟
نه، خودش مکیل و موزون نیست، ولی در بیع مکیل و موزون سمن قرار گرفته.
خصوص ناقل، حالا میگم از ما مثال نباد، دون مثالی خصوصیت داشته باشه که خودش هم قابلیت مثلا مکیل و موزون داشته باشه تا منطبق و بحث
حالا تیترش مطرح بکنیم تا شاید تفصیلی این سمنه، آیا این جایزه یا نه؟ یا مثلا بگید در مقابل 10 کیلو گندم فرق نمی‌کنه، مثالای دیگه هم میتونیم بزنیم، یه چیزی که خودش مکیل و موزون هم هست قرار داده باشه، مثلا 10 کیلو گندم رو به 15 کیلو جو معامله کرده باشه. به این جوعه جو که سمن قرار گرفته بود قبل از قبضش آیا جایزه یا نه؟ معلوم شیخ فرموده ظاهر جماعتی عدم لهوبه. چرا؟ شواهدی میاره براش، 4-5 تا شاهد مرحوم شیخ میاره. یک، عنوانشون چی بود؟ خیلی از بابات بیع المبیعه، بیع المبیع قبل قبضهی، از این تعبیر استفاده کرده بودن، مبیع رو صراحتاً به کار برده بودن در عنوانشون. پس این اختصاص به چی داره؟ اختصاص به مبیع داره. مرحوم شیخ فرمودن که دو تا از فقهای باراتشون رو بیاریم که تصریح کردن که انحو که جائز نیست اصلا، یکیش مبسوطه، یکیش هم مرحوم علامه در تذکره هستش، که اینا قائل شدن به عدم الحاق. عبارات رو دیگه از رو میخونم تا ببینیم چطور قائل شدن به عدم الحاق. الاول ان ظاهر جماعت عدم لحوق الثمنه بالمبی فی هذا الحكم فیصح بیعه قبل قبضه، بیعش قبل از قبض صحیح میشه. قال فی المبسوط، این عبارت اوله، اما الثمن اذا کان معینا فانه یجوز بیعه قبل قبضه، ثمن میگه اگه معین باشه بیعش قبل از قبض جایزه، و این کان فی الذمه فکذلک یجوز، در ذمه هم باشه جایزه مطلقا. پس چون قائل شده سمن بیعش قبل از قبض جایزه، چرا؟ دلیلش چیه؟ لانه لا مانع منه ما لم یکن صرفا، هیچ مانعی نداریم، اطلاقات صحت بیع شاملش میشه، اموات صحت بیع شاملش میشه، اهل الله البیع میگیرتش دیگه. تو مبیع ما روایت داشتیم لا تبعه به مبیع میخواد، تو اون روایت جای دیگه دلیل نداشته باشیم میگیم بیعش صحیحه دیگه. فقط تو صرف، صرف یه مانعی داریم، اما اذا کان صرفا لا یجوز بیعه قبل القبض، چرا در بیع صرف چرا قبل از قبض بیعش جایز نیست؟ چون ملکیت مشروطه به قبض بود در بیع صرف، قبلش اصلا مالک نشده که بخواد بفروشه. آره، این یه خصوصیت در بیع صرف، قبلا هم تو قبض اشاره کردیم، قبض در بیع صرف و در هبه، هبه هم شرط انتقال ملکیت، قبضش صحت هبه شرطش قبضه. اینجور جاها خب بعد مالک نشده نمیتونه بفروشه، ولی جاهای دیگه که مالک شده ملک خودشه، طبق قاعده میتونه ملک خودشو بفروشه، مگر یه دلیل اونجایی که قائل شدیم تو مبی نمیشه دلیل داشتیم، تعبد داشتیم. و فی موضعین من التذکره قبل الجواز اذا کان ثمن کلی انت الذمه، تو خصوص جایی که ثمن کلی باشه رو در دو موضع از تذکره مرحوم علامه فرموده جوازش قویه، اقوا جوازشه. و هو ظاهر جامع المقاصد، جامع المقاصد همین گفته اگه ثمن کلی باشه، در شرح عبارت علامه گفته اقوا اینه که چی؟ بیعش جایزه. قطعا جواز فی شرح قول مصنف ولو احال من له طعام من سلم تا آخرش. اگه احاله بده کسی که طعامی به عهده‌اش هست که به عنوان بیع سلم اون طعام رو گرفته، طعام من سلم. اینجا پس چی شد؟ یه مدعا داریم ما که بیع ثمن قبل از قبض جائز است. دلیلشون چیه این آقایون که قائل به جواز شدن؟ مرحوم شیخ میگه علامه برای قول خودش دلیل آورده، استدلال آورده. شیخ طوسی استدلال نیاورده بود ولی علامه استدلال آورده. استدلال علامه چیه؟ احسن، علامه استدلال کرده به همون روایات، یه روایتی و قد سؤل عن الرجل و استدل علیه فی التذکره به قول صادق علیه السلام و قد سؤل عن الرجل با طعاما به دراهم الى اجل. شخصی میاد یه طعامی رو میخره در مقابل با امی فروش طعامی رو در مقابل درهمهایی الى اجلن بهش هم نسیه بوده. فلما بلغ الاجل تقاضاها، وقتی که زمان گرفتن ثمن میرسه میره از اون مشتری میگه آقا ثمنو بده. فقال لیس عندی دراهم، مشتری میگه من پول ندارم، خود منی طعاما، بیا از من یه طعامی بخر، اون درهمهایی که به ذمه من داری مثلا بیا باهاشون یه طعام خودت از من بخر. حضرت فرمودن لا بس انما له دراهم یأخذ به ما بها ما شاء، درهم ها مالک خودشان دیگه که در ذمه او هستن، با این درهم هایی که تو ذمه او مالکش هست میتونه هر چیزی که خواست بخره، طعام هم میتونه بخره، چیز دیگه هم میتونه بخره. به این استدلال کرده مرحوم علامه.
خصوصی اتفاق
خودم شخصش دو تا اشکال مرحوم شیخ به این استدلال داره، یکیش همینه، دومیش یعنی در واقع اینه که آقا سید گفتن که این روایت داره به خصوص خود بایع میگه. بحث ما قبلا هم یه اشاره کردیم، تفاوت داره به شخص ثالث به فروشی، بعضی اونجا قائل به جواز شدن اینجا نه، مگر اینکه کسی قائل به عدم فصل بشه لو ثبته شیخ والله و مرویتون ثابت بکنه عدم فصل. یه اشکال دیگه هم قبل از این مرحوم شیخ دارن که اینجا ظاهرش اینه که ثمن رو در معامله دوم هم ثمن قرار دادیم، تمام رو مبیع قرار دادیم. ما اون مثالی که زدیم پارچه که مثلا ثمن بود و می‌خواستیم مبیع قرار بدیم بفروشیم، مبیع قرار دادن ثمن ممکنه بگیم خصوصیت داره، کما اینکه تو اون وکیل موزون مبیع بودن وکیل موزون
دیگه، هم میشه مبیع باشه خب صرف نمونش.
آره دیگه تو غیر تو غیر از صرف هم بله میشه،
صرفی گفتیم اصلا نمیشه.
نه چرا نمیشه؟
نه گفتیم خب قبضش
نه شما سوالتون این بود که درهم میتونه ثمن باشه، میگیم بله یه جاهایی میتونه ثمن باشه، مبیع ببخشید مبیع باشه، میگیم بله یه جاهایی میتونه مبیع باشه، درهم یه جاهایی میتونه مبیع باشه، تو غیر از صرف هم میتونه مبیع باشه. یه بحثی داشتید که ثمن و مبیع رو چطور از هم دیگه تشخیص بدیم،
یه مشتری بودن رو چطور میشه تشخیص بدیم.
آره یه بحثی داشتی چطور بایع و مشتری بودن رو تشخیص بدیم، ثمن و مبیع رو چطور از هم تشخیص بدیم. مثلا اونجایی که میگه این عبد رو بر مقابل این مشتری میخوان معاوضه کنیم، کدومش ثمنه کدومش مبیعه؟ یه بحثی داشتی اونجا. اونجا گفتی چون غالبا ثمن رو از نقدین طلا و درهم قرار میدن، اگه قرینه نباشه طلا و نقره یه طرف معاوضه بود رو ثمن میگیریم، اگه قرینه نباشه از باب حمله بر غالب. خود همین استدلال معلوم میشه یه جاهایی میشه با قرینه اینها رو مبیع قرار داد و در مقابلشون مثلا گندم رو ثمن قرار داد، چیز دیگه رو ثمن قرار داد. در اونجایی پر رنگ تر میشه که ثمن ما درهم نباشه، پارچه باشه ثمن ما، تو مثالی که ما زدیم اینجا دیگه پر واضحه که اینو میشه مبیع قرار، خیلی متداول هم هست که مبیع قرار بدن پارچه رو دیگه. اما تو این روایت چون درهمه میگیم از باب غالب و غلبه این درهم ها ثمن بودن، لذا اینجا درهم رو ثمن قرار داده در معامله دوم. این از بحث ما، حالا اگه نگیم خارج هستش لااقل بحث اصلی ما اینه که ثمن رو میشه فروخت یا نه، یعنی مبیع قرارش بدی در معامله دوم. لذا این دوتا مشکله رو داریم در استدلال به این روایت، گفتیم مگر اینکه کسی قابل به عدم فصل بشه بگی تفصیل ندادن بین اینکه ثمن رو در معامله بعدی ثمن قرار بدی یا مبیع. اگه این جایز باشه که این رو باید میگه جایزه، ثمن قرار دادنش جایز باشه، مبیع بودنش هم جایز خواهد، که شیخ میگه لو ثبت، اگه بتونی ثابت بکنی عدم فصل رو تمام میشه استدلال. بنابراین واستدل علیه مرحوم شیخ جواب میدن ازش که و یمکن ان یقال یک ان المطلوب، اونی که ما دنبالشیم، جعل الثمن مبیعا فی العقد الثانی، سمن رو مبی قرار بدی در عقد دوم. لا سمنن ایزن که ما خوب ظاهر روایته. این اشکال اول. این دیگه اشکالی بود قبلا مطرح کردیم دیگه. آره ممکنه بگیم که اصلا بی نیست در مقام ادای اون سمنی که به ذمه‌اش هستش گفته بیا تمام از من بگیر. ظهوری نداره لااقل در این که بیع دومی باشه. اون میشه اشکان که دیگه از ریشه استدلال علنامه رو کنار میزنه که اصلا معامله ثانی مطرح نیست اینجا. ولی فعلا از اون اشکال اگه صرف نظر بکنیم این دو تا جواب هم باز وجود داره. اگه فرض کنیم که ظهور در بیع ثانی هم داره تو اون بحثا اشاره کردن یه جایی بله دیگه این آخرا. اشکال دوم ما اختصاص ها بالبی من منحو علی روایت اختصاص را به بی به خود بایه فلا یا امو شامل شخص ثالث نمیشه الا با عدم الفصل او ثبته. البته یکی ثابت بکنه. پس تا اینجا چی شد؟ اقوال دسته اول گروه اول از فقها که قائل بودن به جواز بی سمن قبل از قبض ملحق به مبی نمیشه اونا رو بررسی کردیم استدلالشون هم جواب دادیم. از اینجا به بعد و سر به خوب بود این پاراگراف جدید بشه باز و یمکنن یقالم آره از اون جدا بشه چون ربطی به اشکالهایی به استدلال بالا نداره. و قد سر ره فی اواخر باب السلم به الحاق ثمن المعین بالمبی. قول دوم علامه تصریح کرده در اواخر باب السلم از همون کتاب تذکرش باب سلمش گفته ثمن معینم به مبی ملحق میشه. قبلش از علامه که نقل کردیم قبل با الجوازه اضافان از ثمن کلی یا تو ثمن کلی فقط قالب جواز شده بود. پس قول علامه در واقع قول به تفصیله ثمن معین رو میگیم مثل مبیه. چطور مبیه نمیشه قبل از قبض سلوخ ثمن معین هم نمیشه قبل از قبض سلوخ. مثل اون پارچه ها اونا دیگه میشن ثمن معین تو ثمن باشه. مرحوم شیخ میفرماید و یعیده تعلیل المنع فی طرف المبی. و تعلیلی که علامه آورده بود برای من در طرف مبی تو ثمن معین هم میاد معیدشه. چی بود تعلیله؟ گفته بود مشتری ولایتش ضعیفه. چرا ضعیفه؟ دو تا دلیل آورده بود. یکیش اینجا آورده لانفساخ العقد تلفی، چون اگه مبی تلف بشه قبل از قبض عقد منفسخ میشه پس معلوم میشه ملکیت مشتری ضعیف شده. همین تعلیله در ثمن معین هم میاد. تو ثمن معین هم قبل از قبض اگه تلف بشه معامله منفسخ میشه. قبلا بحثشو گفتیم فانه جارن فی ثمن المعین. خب
تناقض این داره
هر
اینجا که اون روایتی که
اوورد نه دیگه اون تو ثمن کلی ادعا کرده بود. علامه در ثمن کلی قبل جواز بعد وستدل علیه یعنی باید همون ثمن کلی استدلال کرده بود چون درهم معمولا ثمن معین قرار نمیگیره ولی تو ثمن معین یه چیز دیگه گفته بود. خب نظر مرحوم شیخ چی شد؟ علاقه سلامی متخصصه نظر مرحوم شیخ رو در بیاره. آره چی شد نظرشون؟
نظر مرحوم شیخ
ثمن قبل از قبض جایز یا نه؟
میشه جا چون دوتا قول موافق بود.
خب بعد در استدلالشون اشکال کرد.
اشکال کرد
قول مخالفم آورد براش معید ذکر کرد نه اینکه اشکال کنه. لذا گفت معید دیگه اگه استدلال قبول میکردیم که میشد دلیل معید.
ظاهرش این است که چون باید بنگشت به روایات کنیم روایات دلیل خاصه اما به بهی است.
این مرحوم شیخ ظاهرن به من در خصوص ثمن معین اگه ثمن معین باشه جایز نیست ولی کلی باشه جایز.
اشکال خصوصیت
چون مبی با ثمن معین خیلی نزدیکن به هم دیگه ولی ثمن اگه کلی باشه نه دلیلی برش نداری. تمایل داره از این که قول به جواز و قول سر به حقی اواخر باب سمن به الحاق قول به الحاق رو نقل میکنه بعد خود شیخ براش معید میاره و دلیل معید هم اشکالی نمیکنه. تمایلش ظاهرن جور که میره حالا میشه نسبت داد تمایل در حد این که تمایل داره مرحوم شیخ که ثمن معین هم ملحق به مبیع باشد. آقای سلامی هم قبول کرد بگه حل ثانی. این تنبیه اول تمام شد. تنبیه دوم تیترش اینه تا اینجا گفتیم بیع اون مبیع مکیل و موزون قبل از قبض جایز نیست باطله. سوال غیر بیعش چی؟ معاوضه دیگه میشه اون مبیع قبل از قبض انجام داد یا نه؟ به عبارت دیگه این قاعده اختصاص به بی داره یه همه محافظات رو در بر میگیره. باز اینجا مرحوم شیخ دو دسته نقل میکنه، قرائن و شواهد اختصاص به بی، قرائن و شواهد تعمیم رو، تا ببینیم آخرش چی میشه. بریم سراغ اختصاص. باز اولین قرینه که داریم ظاهر عنوان مسئله است، بیع المبیع قبل قبضهی گفتن. از این استفاده میشه که علما ناظر به بی بودن دیگه، ظهور بی در این که بی نه مطلق محافظه. قرینه دوم علامه یه جایی تصریح کرده که نه اختصاص به بی داره در روایات، لا تبع حتی تو فیله و تزنه، لا تبع او. الان تصریح کرده دور، پس علامه استفاده کرده از روایات چی رو؟ اختصاص به بی رو. قرینه سوم علامه باز یه جایی دیگه فرموده من در مثلا حواله چون نوعی از معاوضه هستش قائل به جواز میشم به خلاف بی. معلوم شه بین بی و غیر بی اصلا التفات داشته و تفاوت گذاشته
مثلا حواله.
حالا میرسیم یه توضیح میدم راجبش، فعلا شواهد رو جمع بکنیم بعد عبارت رو میکنیم. و بالاخره چهارم در بحث صلح هم یه جایی باز علامه تصریح به جواز کرده، گفته این که بی نیست، این صلحه. این صلح این که بی نیست لذا جایزه، اون که مهم بود. پس این میشن قرینه برچی در اختصاص به بی، فقط بیش باطله، سایر محافظات اشکالی ندارن. از اون طرف هم قرائنی باز مرحوم شیخ یک فرمودن بر تعمیم که مثلا علامه در موارد بسیاری از فروع مسئله از لفظ استبدال به جای بی استفاده کرده، نشون میده که مطلق محافظش جایز نیست، استبدالش یعنی مطلق محافظه. یا مثلا دلیل مانع این که بود ولایت مشتری ضعیفه، همون انفساخ این حرفا. خب وقتی ولایت مشتری ضعیفه هیچ معاوضه ای روش نمیتونه انجام بده، نه اینکه اگه ولایتش ضعیف شد فقط بی نتونه انجام بده. اون دلیل هم اختصاص به مشتری نداره در کلام علامه دلیلی که آورده شده. هم شیخ طوسی هم تصریح کرده که معاوضه بوده به انها حواله رو گفته به انها معاوضتون و معاوضه علی المسلم فیه قبل القبض غیر جائزه. میخود مبارتشو معاوضه رو تصریح کرده، ایزا هم تصریح کرده، یه معید هم از کلام علامه میاریم دیگه، اینا رو متنن دیگه. پس تا اینجا دو دسته اقوار رو میخوایم تطبیق بدیم تا ببینیم بالاخره نظر مرحوم شیخ چی میشه این مسئله. از ثانی هل البیع کنایه عن مطلق الاستبدال، این بیعی که میده کدوم بیعه؟ آره بیع مبی قبل از قبض، این بیعش نه اون عقد اول، عقد دوم، بیعش فروختن مجدد مبیعی که مکیل و موزون بوده و قبل از قبض. آیا بی کنایه از مطلق استبداله؟ فلا یجوز و جعله ثمنن ولا عوضن پس صلح ولا اجرتن ولا وفاءن من علیه اما علیه ام یختص بالبیع، که اگه مطلق استبدال باشه دیگه ثمن قرار دادنش، عوض قرار دادن در صلح، اجرت قرار دادن در اجاره، حتی وفاء اما علیه وفای دین قرار دادنش هم جایز نیست. آیا کنایه مطلق استبداله ام یختص بالبیع؟ نه، بیع یعنی خود بیع. ظاهر و انواناته هم الاختصاص بالبیع، ظاهر کلامش اینه که اختصاص به بیع داره، چون گفتن بیع المبیع قبل قبض. و از هر منها شاهد دوم از هر قوی تره. چیه از هر منها فل اختصاص؟ قول علامه در تذکره است که فرموده الاغرب اندی ان النهی بهی متعلق بالبیع لا بغیره من المعاوضات. ببینید ظاهر تر شد واقعا فهم علامه از اونجا باید اینه که این بیع لا تبعه حتی تو فیله و تزنه اختصاص به بیع داره. و از هر من الکل قوله فی موضع آخر، باز صریح‌تر میخواید، ظاهرتر میخواید، هنوزم تردید دارید، این ظاهرتره. لو کان لزید عند امر طعام من سلم، اگه زید یه معامله سلم با امر انجام داده باشه، ام مثلا 10 کیلو گندم رو بعدا قراره به زید بده، زید پولشو نقدی داده، فقال لزید وقتی وقتش رسید میاد به زید میگه به جای اینکه طعامو بیاره بده، امر زید میگه خود هذه الدراهم ان الطعام الذي لك عندي، به جای اون طعام این پولا رو بگیر، من طعام نتونستم آماده کنم، به جای اون طعام بیا این پولا رو بگیر. شافعی گفته نجایز نیست، لم یجد عند الشافعی لانه بیع المسلم فی قبل القبض، بیع مبیع کلی قبل القبض جایز نیست. علامه فرموده اینجا شاهد ماست، ول اولا عندي الجواز، به نظر من جایزه، ولیس هذا بیعن، چون این بیعی که نگرده گفته خود هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، انما هو نوع معاوضته، مثلا بگیم صلح یا وفای دین، یه معاوضه اینجوری
اینجا توجه باشه.
توجه داشته به تفاوت آره خذها به دراه من طعام. ممکن حالا بگید اینجا مثال خودم بوده، خودم منظورم این بوده، ولی تو روایات فهم قربیش معامله ایسانی هست مثلا
هم اینجا
چی؟
یعنی اینجا
مثال خودشه دیگه، خود علامه داره مثال میزنه، فقال رزیدی اینه مثال خود علامه هست، من خودم دارم مثال میزنم براتون، دارم میگم خذ هذه الدراهم من تعامل دادی لکندی، معامله دوم نیست، من خودم مراد خودم بهتر میفهمم. آره اینجا گفته چون نوع معاوضه هست و بینی اشکال نداره، الاولا اندی جواز. بازم میگید نه اینم صریح نیست و اصرح من الکل دیگه، این از همه صریح داره، تصریح هو فی موضع ثالث به جواز سر انه مسلم فی قبل القبض، در بیه سلم اون مبیع مسلمون فیه رو قبل از قبض گفته میشه به فروش. چرا؟ لانه عقد مستقل لایجب مصاحبته للبیع فی احکامه، یه عقد مستقلیه لازم نیست در همه احکام با بی مساوی باشه.
این سفر رفت که همین حدیث رو بود
از اون روایت بی برداشت کرده بود. چرا؟ چون
اینجا میگه بی نیست،
از این روایت مرحوم علامه بی برداشت کرده بود، لذا استدلال کرده بود دارش به چی؟ به این که بیش مثلا جائز نیست بی سمن، ولی اینجا داره مثال خودش رو میگه دیگه، در مثال خودش فقال رزیدن خود هذه الدراهم ان الطعام الذي لك عندي، میگه این ممکنه که بی نباشه، معاوضه دیگه ای باشه جائز رسد. تفاوت پس قائل شده در این که مثال خودش که مال خودشه، اینو که نمیتونیم اشکال کنیم بهش، فهم عرفی از روایات رو فقط میتونیم بهش اشکال کنیم که آقا شما چرا اونجا فهم عرفیتون از این روایته همین نبود، معاوضه دیگه ای غیر از بی نبود. مثلا خودش یعنی خودش داره تعریف میکنه چه داستان چی بوده، زید از او بدهکار بوده اومده بهش اینجوری گفته. خب میگم ممکنه بگم مراد من از این که زید اومده بهش گفته این دراهم رو به جای طعام بگیر، مراد من اینه که چی؟ به عنوان طلب از دین، ادا دین بگیر، به عنوان صلح بگیر.
این مثال
روایت، آره دیگه اینجا تو این صفحه مثاله، مثال خود علامه است داره داستانو تعریف میکنه، روایت نیست.
من فکر
می‌کنم
روایت
رو خود تناقض برداشت دیگه. نه نه، اینقدر اصرار داریم که این مثال خود علامه است، این که آره این فرق داره به روایت، آره شبیه، ولی خب
معلومه که از همون گرفتم بخونم،
آره ولی خب بالاخره تصریح کرده در عرضم حضور شما اون بیم، چون گفته عقد مستقلیه، ما لازم نیست که این عقد مستقل همه احکامش مثل بی باشن، این همه ما تفاوت بین صلح و بی هست مثلا. وقد صرح جامع المقاصد ایضا فی غیر موضع به اختصاص الحکم بالبی دون غیره، جامع المقاصد هم تصریح کرده که اختصاص داره به بی بحث ما، نه غیر بی از معاوضه. وقد تقدم فی کلامه انه لا یجد بیع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به، قبلا هم کلام جامع المقاصد خوندیم که بیع السلم قبل از قبضه رو گفته بود جواز نیست، بیع السلم رو گفته بود جواز نیست.
نه
بیعش گفته جواز نیستش، نه اینکه استبدال بهش جواز نباشه. لکن العلامه، تا اینجا اقوال علمایی را آوردیم که قائل به اختصاص بودند، از این لکن استدراک اقوال علمایی رو میخوایم بیاریم که قائل به تعمیم شدند. یک، لکن العلامه قد عبر به لفظ الاستبدال فی کثیر من فروع مسئله بی قبل القبض، همین مسئله بوده تو فروعاتش لفظ استبدال رو میگه، چون استبدالش این مشکل داره، چون از لفظ استبدال کثیرا استفاده کرده، پس معلوم میشه بی رو در صدر مسئله از باب مثال گفته بودن، مطلق استبدال رو مشکل دار میدونستن.
استبدال خصوصیت خدایی مثلا صرفا معاوضی باشد یا مثلا صلح و اینها رو در برمیگیره، مثلا معاوضه
نگفتم، میخوام بگم اینطور معنایی داره استبدال، استبدال یعنی به خاطر اون معنای عرفیش اهم از بی الاقل، یعنی ظهور در خصوص بی نداره،
میخوام بگم یعنی محدود تر است نسبت به مطلق.
نمیدونم در عبارت فقها که استبدال میگن تو ذهنم نیست الان فرقی داره یا نه، ولی اینش قدر متیقنه که خصوص بی نیست، استبدال به خصوص بی نمیگن. دو، ما انم استدل بهی للمانعین، استدلالی که برای مانعین آورده شده خود علامه استدلال آورده بود، من قصور ولایت المشتری فی التصرف لانفساق العقد بالطلب، چون ولایت مشتری گفتم ضعیفه قاصره، چون بی با طلب منفسخ می شود، این استدلاله مستدله جارن فی مطلق تصرف فضلن عن المعاوضه، نه اینکه در سایر محافظات هم جاری بشه، در مطلق تصرف اصلا که اصلا محافظه هم نباشه، در اونجا هم یه استدلال میاد که ولایتش ضعیفه. اینم پس ظهور داره در اینکه عام از بیعه. سه، وقد صرح الشيخ في المبسوط في باب الحواله بانها معاوضه. گفته حواله، میدونید در حواله اختلافی هست که آیا حواله معاوضه هست یا نه. شیخ گفته اولا این معاوضه است، ثانیا و المعاوضه على المسلم في قبل القبض غیر جائزه. معاوضه بر مسلم في قبل القبضش هم جائز نیست. پس اینم تصریح کرده که معاوضه، اصلا حواله را اصلا گفته معاوضه است، بعد گفته جائز نیست. و هو جناب شیخ و این رجع عن الصغرا فی ما بعد از ذلك، بعدا گفته نه آقا من حواله رو قبول ندارم معاوضه باشه، لکن نه لم یرجع عن الکبرا، ولی اینکه معاوضه بر فرام مسلمون فی جائز نیست و این دیگه ازش عدول نکرده، فقط گفته حواله رو قبول ندارم معاوضه باشه، لذا حواله قبل از قبض جائز است، چون معاوضه نیست گفته جائز است، نه اینکه چون کل معاوضه غیر از بی جائزه مثلا قبل از قبض. و صرح فی الایضاح بابتناء الفرع الاتی یعنی احاله من علیه طعام لغریمه علی من له علیه طعام. جناب فخر المحققین هم تصریح کرده که فرع آتی که الان این فرعی که الان میخوام توضیحش بدم مبتنی بر اینه که آیا حواله معاوضه هست یا نه معاوضه نیست، استیفاه. یک. دو، مبتنی بر اینه که حالا اگر معاوضه شد، معاوضه قبل از قبض حرام یا مکروهه؟ اگه حرام باشه معاوضه جایز نیست، اگه مکروه باشه جایز میشه. الان توضیح میدم تو فرعه، این فرعه گفته این فرعه مبتنی بر اینه که ما حواله رو معاوضه بدونیم یا نه. خب حواله چیه؟ زید رو در نظر بگیری، زید از جناب عم 10 کیلو گندم فرض کنید طلبکاره، اتفاقا 10 کیلو گندم هم به بکر بدهکاره، از اون میخواد عم میخواد به بکر باید بده، به بکر میگه تو تعامی که 10 کیلو گندمی که از من میخوای برو از عم بگیر. اینو بهش میگن عقد حواله، و اگه این بگه حواله بده او قبول کنه، عقد حواله بین این دو نفر رخ میده که این بره از او طلبش رو استیفا بکنه. اون که اصلا مهم نیست، فقط این باید قبول بکنه، عقد بین این دو نفره. حالا بحث سر اینه که این حواله آیا یه معاوضه است یا نه استیفا دینه. تو دینش به جایی که از این استیفا کنه میره از او استیفا میکنه، استیفا معاوضه دیگه نیست. معاوضه ها دوتا بودن، یکی عقد بین این دوتا، یکی بین این دوتا سر جاش موندن. در مقام استیفا میره دینش رو به جایی که از این بگیره از او استیفا میکنه. یه بحثیه. آره معروف بین فقها دیگه، چند جا مطرح میشه این بحثه. این گفته اولا فهمیده اولا این فرعه مبتنی بر اینه که ما حواله رو معاوضه بدونیم یا استیفا بدونیم، که اگه استیفا باشه جائز قبل از قبض، اونی که جائز نیست مثلا معاوضه است. بعد معاوضه قبل از قبض حرام بدونیم یا مکروه، اگه حرام باشه میگیم این حواله جائز نیست، اگه مکروه باشه میگیم جائزه ولی کراهت داره. خلاصه این حواله ها رو گفته مبتنی بر این بحثه که قبل از قبض معلوم میشه تو ذهنشون بوده معاوضه قبل از قبض جائز نیست، اونی که حرام یا مکروه اختلاف شده درش معاوضه قبل از قبض نه خصوص بی، لذا گفتم فرع مبتنی بر اینه. ممکنه کسی اشکال بکنه که اینجا مرادشون از معاوضه خصوص بی بوده دیگه. آره خصوص بی بوده مرادشون از معاوضه، کنایه از بی به کار بردن. مرحوم شیخ اینو در عنوان یه دفعه دخل مقدر توی پاراگراف جواب میده که و ارادت و خصوص البیع من المعاوضه لیست به اولا من ارادت مطلق المعاوضه من البیع. شما این ادعا رو اینجا میکنید، ما میگیم هر جا معاوضه گفتن، شما میگید هر جا معاوضه گفتن مرادشون بیعه، ما میگیم برعکس، اتفاقا هر جا بیع گفتن بیع و از باب مثال گفتن مرادشون مطلق معاوضه است. اون جاهایی هم که حتی لفظ بی رو به کار بردن، اون شاهدای اول، اونجا مرادشون مطلق معاوضه بوده، بی از باب مثال میگن، مثال میگن خشافاسی از این باب بی رو ذکر کردن. این مجازه از اون مجازه اولا نیست. چرا جناب شیخ این مجازه بهتر و راحت تر مرتکب شدنش که مراد از بی که به کار بردن از باب مثال باشه، مرادشون مطلق معاوضه باشه، دلیل میاره فی قولهم ان الحواله بیع او لیست بیع. نگاه کنید تو حواله گفتن آیا حواله بیع یا بیع نیست، اینجا مرادشون از بیع چیه؟ اینکه حواله مصداق بیع باشه که هیچ فقیه قائل نشده، نهایتا گفتن حواله یک معاوضه است، یه عقد جدیده، کسی نگفته حواله بیع. ببینید مرادشون از بی چی بوده پس اینجا؟ محافظه، یعنی این نه حوالتا محافظتون او لیست محافظتا. این یه چیز رایجیه بین فقها که لفظ بی او در معنای محافظه تسمیت الکل به اسم جزئهی به اسم فردهی قل هذه اثر في كلامات و قد صرح الاكثر بان احراز المسلم والمسلم اليه على قيمه المسلم فيه من بيع الطعام. یعنی ترازی رو گفتن من بيع الطعام قبل القبض، با اینکه یه ترازیه، ترازی که دیگه بهش بی نمیگن. پس معلوم میشه مرادشون از این لفظ بی که به کار بردن مطلق محافظه بوده. ترازی مثلا صلح هم ترازیه، مسلم کیه؟ اونی که بیع سلام فروخته. مسلم الیه کیه؟ اونی که بیع سلام خریده، مشتری در بیع سلام. علا قیمت المسلم فیه، مسلم فیه همون مبیعه که مثلا 10 کیلو گندم. گفتن اینجا راضی بشن، ترازی بکنن قیمت رو با هم دیگه مثلا صلح بکنن، این از مصادیق من بیع طعام قبل القبضه. ان ترازی خبر ان من بیع طعام جار و مجرور. گفتن این از مصادیق بیعه. خب معلوم میشه این بیع که نیستش که ترازی، صلح مثلا، این معاوضت نهایتا. فستدلو به اخبارهی، اخبارهی یعنی اخبار بیع، علا جوازهی، در جوازه همچین ترازی. معلوم میشه این اصلا در روایت هم لفظ بیع که به کار رفته رو به معنی معاوضه گرفتنش.
اول بیع
چند خدشه کردن
که
بلاخره این از اون اولاتره، این که حالا به طور مطلق قبولش بکنیم، ولی این از اون اولاتره که شما بگید مرادشون از معاوضه خصوص بیعه. و یعید و عیدن قوله فی التذکره، یه معید هم داریم باز علامه یه مثال زده. خوب دقت کنید مثال رو. لو کان لزید طعام علی امر سلما، در یک معامله سلمی زید طعامی خریده از امر، امر باید بعدن چی کنه؟ طعام بده بهش. ولی خالدن مثلهو علی زیدن، زید باید یه طعامی هم در معامله سلم دیگه به خالد بده، پس باز زید رو بذارید بسر، از ام باید بگیره یه طعامی، به خالد هم باید یه طعامی بده. فقال زید به جناب خالد، اینجوری میگه زید که باید بهش طعام بده، بهش میگه اذهب الى امرن وقبض لنفسک مالی علیه، مالی که الى امرن هست به عهده امر هست برای منه، برو برای خودت بگیر. پس این مثال شد مثال باز حواله. علامه اینجوری فرموده اینجا لو کانت، جواب لو لم یصح لخالد عند اکثر علماء انا، این جایز نیست. و بهی قال الشافعی و احمد، اینا هم گفتن جایز نیست. دلیلش چیه؟ لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع الطعام بالطعام حتی یجب فیه ساعان سؤال بائع و سؤال مشتری، چون پیامبر نهی کرد از بیع طعام به طعام تا اینکه قبض رخ بده، حتی یجری فیه ساعان سؤال بائع و سؤال مشتری، یعنی بایع بکشه بده مشتری هم بگیره، قبض رخ بده. پس اینا چی دونستن؟ این حواله هستش، بیع نیست. تطبیق کردن کبرای نهی از بیع رو بر این معاوضه. معلوم میشه اطلاق بیع بر مطلق معاوضه به عنوان مثال باشه، کنایه از مطلق معاوضه باشه رو جایز میدونستن، عرفی میدونستن، از این رو باید استفاده کردن، میتونه حواله جایز نیست.
خصوصیتی
هم حواله
کنه
تمام بودن، چون ناموجود رو
نمیشه
برای مطلقه دلیل مصرحات بکنیم، خب برای تغییر بوده. آره یه معید در حد معید که بگیم بر وقتی حواله هم بودش، پس دیگه بقیه معاوضات چه خصوصیتی دارن؟ چون مثلا صلح هم بر تمام قرار بهش بگی دیگه، صلح هم بر تمام اونم و همشون بر تمام هم. و سیعتی آخرین شاهد ابتناع حاضر فرد، همین فرقی که الان میگفته بود فی کلام جماعت، خیلی ها گفتن این مبتنی الان مسئله بیع قبل القبضه، یعنی بیع و کبرای بیع قبل القبض و مبتنی این مسئله مبتنی بر او دانستن، برای میشه مراد از بیع رو توی اون قاعده اهم از کل معاوضه میدیدن. نه فقط یکی از فقها داره که حواسش جمع بوده، مثل شهید اول رحمت الله علیه، نعم ذکر الشهید انه کل بیع قبل القبض، یک کاف آورده، نگفته این بیع قبل القبضه، گفته این هم مانند بیع قبل القبضه. نه شهید حواسش جمع بوده، گفته کل بیع قبل القبضه، یک کاف اضافه کرده. پس معلومه حواسش جمع بوده که این واقعا حقیقتا بل نیست، کلبیه. یعنی چی کلبیه؟ یعنی حکم همون رو داره. شهید اول، شهید خالی که میاد، شهید احمد، شهید جاش خالی. آره تخصصشون تشخیص شهید اول از شهید ثانی بود.
خب
حالا تو میگه اکیل موضوع نبوده آره اون که موضوعات خودش. خب اما خود شهید هم که حواظش جمع بوده اینجا گفته که این که بیع قبل از قبض کافه آورده که بگه حکم اون رو داره، نه اینکه خودش بیع باشه. پس معلومه شما قاعده رو مختص بیع میدونسته، گفته حواله هم حکمش مثل حکم بیعه. ولی خود شهید یه جای دیگه تصریحی داره که به ما کمک میکنه که تعمیم رو بفهمیم. و صرح به ابتناع الحکم فی ما لو قال للمسلم، اگه مشتری به اون بایعی که میخواد به یه سلمی انجام بده اینجوری بگه اشتر لی به هاوه دراهم طعاما و قبضه لنفسک، بگه با این دراهم یه طعامی رو برای من بخر، برای خودت قبضش بکن. ابتناء الحکم فی ما لو قال الا حکم به قبل القبض، شاید گفته این مبتنی بر حکم قبل القبضه، که این اینو مستاقی از او دونسته، با این که اینجا باز بی نیست استیفاءه. پس بالاخره یه تعمیمی رو شهیدم پذیرفته، اون قاعده رو اختصاص به خصوص بی نداده. چند منزی بکنیم براتون نظر مرحوم شیخ و کیفکان فالمسئلت و محل و اشکال من حیث اضطراب کلماته. کلمات و فقها رو میدیم خیالتون راحت، یه اجماع یا حتی یه شهرت قوی یه طرف نمیشین پیدا کنید. دیدی که بعضی از آهارشون اختصاص بود، شیخ توسی تصریح کرده بود محاوثه، بعضی تعمیم بود. آره از کلمات و فقها خیالتون راحت باشه، لذا خودتون ببینید چیکار باید بکنید. خوب دقت کنید، قاضی اولی ما چی بود؟
جواز
بود، چون ملک خودت میتونی بفروشی. چی مان از بی شد؟ گفتیم نبی قبلا قبض نمیشد، یه تعبد بود، روایات بود. جایی که تعبد داریم بر خلاف قاضی اولی چیکار میکنیم؟ در مورد روایات اقتصار میکنیم. و الا ان الاقتصار فی مخالفت الاصل علی المتیقن هو المتعین، در مخالفت با اصل یعنی قاعده اولیه، اصل اولیه، در مخالفت با او به قدر متیقن اکتفا بکنیم. متعین در اینه که به قدر متیقن اکتفا کنیم، بگیم در غیر بی جایزه، خصوص بی اون مبیع جایز نیست، معاوضات دیگرش جایزه. این تمام شد نظر شیخ، پس واضح شد دیگه اینجا لازم نیست حتی آقای سلامی هم به زحمت بندازیم. اما یه مسئله در آخرش مطرح کرده مرحوم شیخ و منهای از هر، تا اینجا داشتیم میگفتیم بی، خب بی مبیعی که مکیل و موزون گرفته شده آیا جایزه یا نه؟
اگر اونجا با خط شکردیم که این خودی گفتی بایات هم تونه اهم باشه چی؟
اگه استظهار بکنی ده. یعنی ظهور قوی که بشه باش مخالفت، نه ظهور شلوبل در مقابل قوی، یه ظهور قوی پیدا بکنه بله، یه جوابت داشت لا طبع
اشترا.
آره اشترا این نفسا رو توش به کار رفته بود، چیزی که اهم بشه ازش برداشت کرد
دیگه
در مخالفت با قواعد سخت الغای خصوصیت کردن، چون یه حکم تعبدی اینجور جاها الغای خصوصیت سخت. حالا بیاییم بیع مبیعی که مکیل موضوع گرفته شده، حالا میگیم بیع نه مبیع، چیزی که با معاوضه غیر از بیع گرفته شده از مکیل موضوع، اون چی؟ اون چی؟ بیش جایزه یا نه قبل از قبض؟ مثلا صلحی انجام دادی 10 کیلو گندم گرفتی، فروختن این 10 کیلو گندم قبل از قبض فروختنش جایزه یا نه؟ همون چیزی که اونجا گفتیم، اگه قدر ما متعقم باشه روایت فقط مال جایی بود که بی اولش داشته باشیم دیگه. پس اینم طبق قاعده میگیم مالی که شده با صلح هم به ملکش میشه دیگه، قاعدتا باید بگیم جایزه. لذا شیخ میگه منهوی از هر، از اینجا که گفتیم تو بالا جایزه، یز هر جواز و بیع من تقل علیه من تقل به غیر البیع من المعاوضات که صلح و الاجاره و خول که مصر به بهی به دروس شهیدم تصریح کرده.
البته طبق
مبنای خودش
که اصلا
شاید صلح
داخل نشه، حالا در صلح مثلا به صرف رفع مثلا
خصم، بله حالا اجاره مثلا یا خول مثلا، اینا که دیگه مسلمه،
دیگه ثابت باشه
معاوضات دیگری ثابت باشه، با اجاره گرفته قبل از قبض 10 کیلو گندم رو اجاره این خونه گرفته، قبل از اینکه قبض بکنه اون 10 کیلو گندم رو میتونه بفروشه یا نه؟ جایزه. سورس هم تصریح کرده فضلن ان مثل ارث و قرض و مال کتابه و صداق و غیره ها. چه خصوصیتی در ارث و قرض و مال و کتابه عبدی که عرض کتابت میمنده با مولاش و صداق و غیره ها وجود داره؟ اینا اصلا معاوضه هم نیستن، ارث که دیگه اصلا معاوضه هم نیست. پس ما چرا میگه فضلن از اینا؟ اینا چه اولویت دارن که اینجا بگیم دیگه حتما حتما جایزه؟ چون توی بی ممکن بود کسی میگه الغای خصوصیت میکنیم از بی به هر معاوضه ای، ولی دیگه از محافظه بخوای القاء خصوصیت بکنی به هر چیزی دیگه خیلی بعیده. لذا میگه اونجا تو هر محافظه ایش هم جایزه، تازه از بین نمیتونیم تعدی بکنیم القاء خصوصیت بکنیم به هر محافظه ای، تا چه برسه به غیر محافظات. نه لو ورثه خط آخره، اینم بخونم دیوان که وقت گذاشته ببخشید. لو ورثه مشتوریه ولم یقبض او استقه او عوض عن الخون جرى الخلاف في بيعه. بله یه جا هستش که نزاع جاریه، همون خلافی که در مسئله داشتیم. کجاست؟ خوب دقت بکنید. پدر میره یه شرایی انجام میده، قبل از اینکه قبض بکنه میمیره، ورثه مشتوریه ولم یقبض، چیزی که شرا شده اما قبض نشده رو به ارث برده این طرف، حالا میخواد قبل از اینکه قبض کنه بفروشتش جناب وارث. نزاع اینجا میاد، ولو یه ارث اینجا فاصله شده، اما قربان این بیع مبیعی بر عقد قبلیه که قبض نشده برش صدق میکنه. آره برش صدق میکنه بیع مبیع قبل قبضهی، لذا لا تبعه ها میگیرتش، همون روایت میگیرتش. والحمد لله رب العالمين.